بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه دعوت رو مناسبت ایام ماه مبارک رمضان تقدیمتون میکنیم. در این برنامه میهمانانی از کشورهای مختلف داریم و درباره ماه مبارک رمضان به بحث و گفتگو میشینیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت میهمان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای سید محمد جواد رضوی از کشور هندوستان، از دانشجویان و طلاب جامعة المصطفى العالمیه. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب آقای رضوی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم و خوشبختم که این فرصت به دستم اومد و خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. شما در هندوستان قاعدتاً به خاطر اینکه فرهنگ هندوستان خیلی نزدیک هست به فرهنگ ایران، سالیان متمادی ارتباطات خیلی وسیق و پیوسته‌ای بین هندوستان و ایران بوده، قاعدتاً بیشتر احساس قرابت میکنید با فرهنگ ایران الان که در کشور ایران زندگی میکنید. چه حسی دارید از اینکه ماه مبارک رمضان رو امسال در کشور ایران هستید؟
بالاخره یک فرصتی هست و یک سعادتی هستیم که در کنار حضرت معصومه هستیم. هرچقدر هم در قربت هستیم، ولی خود همین که حس اینی که داریم که عمه سعادت اینجا هست و حضرت معصومه اینجا هستن، همچنین احساس غربت نمی کنیم و این فضایی که در مخصوصا در قم حاکم هست و فضای معنوی هست، مناجات و دعا و یک فضای خیلی خوب برای ماه مبارک رمضان، این فضا کمتر در هند احساس میشه. البته مثلا برنامه دعا و مناجات هست، ولی به وسعتی که در قم می بینیم به این وسعت قطعا اونجا نیست و خودمونو خوشوقت میدونیم و خدا رو شکر میکنیم که در این ماه مبارک در این شهر مقدس قم هستن.
بسیار عالی. شما در جامعة المصطفى چه رشته ای رو تحصیل میکنید؟
بنده در حال تحصیل دکتری هستم در رشته تاریخ معاصر جهان اسلام.
دکترای تاریخ معاصر جهان اسلام.
بله.
خب حالا با توجه به این که به هر حال دکترای تاریخ هم میخونید، اگه میخوای یک نگاه تاریخی داشته باشید به فرهنگ عمومی هند و مقاربتش با کشور ایران، به خصوص حالا این اقلیت مسلمانی که در هند هستند،
بله،
چطور میتونید تحلیل کنید؟
در واقع اگه رابطه هند و ایران و اسلام رو اگه میخوایم ببینیم تو هند، میشه تقریبا گفت که ما رابطه تقریبا 400 تا 500 ساله، شاید هم بیشتر، رابطه داریم و یک زمانی و هنوز هم توی عدلیه و دادگاه های هند اصطلاحاتی که استفاده میشه بیشتر فارسی هست. قبل از اینکه انگلیسی ها بیان و استعمار هند بس پیش بیاد، زبان دولتی و حکومتی تو دربارهای مغول و اینهایی که حکومت داشتن فارسی بوده.
بله.
بعد هم اینکه چون از خود داخل هند هم افرادی در اون حکومت بودن، ولی حرف اول آخر رو ایرانیانی که تو دربار بودن، چون مشاور و این پست‌های بالا دست ایرانی ها بود.
پادشاهی هندوستان هم پادشاهی مسلمان بود زمانی.
بله بله
بله.
تقریبا بعد از شاه اکبر این شبیه سکولار شد، ولی بالاخره ظاهرش اسلامی بود. بعد این فرهنگ از همون زمان که این حکومت تشکیل شد و اینها، از همون زمان این پررنگ شد، مراسمات و دین اسلام و ماه رمضان و ترهین، حدی که حتی وقتی که ماه رمضان میاد همه هندی هایی که مثلا الان جمعیتشون بیشتر از 1 میلیارد هستش میدونن که این ماه مبارک رمضان هست و مسلمان ها مثلا برنامه های خاصی دارن و روزه میگیرن و با این که مثلا اونا خودشون مثلا خیلی هاشون 80% حتی مسلمان نیستن، ولی به مسلمان ها به خاطر اینکه روزه میگیرن حتی اگر اون 1 ماه خیلی احترام به بیشتری قائل هستن. و جالب اینجا هستش که بعضی ها میان به این طرف مسلمانی که روزه دار هست بهش میگن که برای ما هم دعا کنید که شما الان دارید روزه میگیرین، برای ما هم دعا کنید که در حق ما مستجاب بشه.
بسیار عالی. خب جناب آقای رضوی، ماه رمضان رو شما در کشور هندوستان با توجه به اینکه اقلیتی از کشور هندوستان مسلمان هستن، اگرچه که همون اقلیت هم تعداد خیلی زیادی هستن، خب با توجه به اینکه 1 میلیارد خورده ای به هر کشور هندوستان جمعیت داره، فکر میکنم حدود 250 میلیون مسلمان هستن، درسته؟
بله.
حالا در هر صورت اقلیت هستن، ماه رمضان رو در کشور هندوستان چطور میبینید؟ حالا بعدا یه مقایسه هم با کشور ایران داشته باشید.
بله. اول من کل روز برنامه ها روزه رو بگم.
بله.
که ماه رمضان همین بلندگوها با صدای خیلی بلند از قبل از نماز صبح برای اینکه روزدارا رو بیدار کنن شروع میشه و اکثرا هم تو منطقه‌ای که مسلمان نشین هستن.
بله.
که یه جوری اونایی که خوابن بیدارشن و بعد از
بلندگوهای مساجد یا نه
مساجد مخصوصا هم میذارن.
بله.
مخصوص ماه رمضان هم میذارن تو بعضی منطقه ها که مثلا اکثریتشون مسلمان هستش. بعد از تو ضمن همون که مثلا شعری خونده میشه، نمیدونم نعتی خونده میشه و مدحی خونده میشه، هر چند دقیقه اعلام میکنن که مثلا نمیدونم 20 دقیقه باقی مونده به اتمام سحر، نمیدونم 5 دقیقه باقی مونده، اعلام میکنن که اگه هنوز هم خوابی میتونی 5 دقیقه نمیدونم 10 دقیقه وقت داری بپاشید و سحرتون رو مل کنید. بعدش هم که سحر تموم میشه، مردم تو روزهای عادی خیلی مسجدها شلوغ نیست.
بله.
و میگن که مسلمان های ماه رمضانی، که تو ماه رمضان اول صبح دیدم تو منطقه ها در به در همه میرن بیدارشون میکنن، یا مثلا اگه بیدارن میگن که بیایید با هم بریم مسجد،
در میزنن.
آره، در میزنن که بیایید
رسم خیلی سنتی که در کشور ایران هم حالا به خصوص در روستاهای زمانی بود.
بله. بعد یه چیز جالب هستش که بین نماز و اتمام سحر یه 15 دقیقه معمولا اونجا فاصله میذارن، که مثلا نماز از اون و قبل از اون همه اعلام میکنن که 15 دقیقه شما رعایت بکنید، تو این 15 دقیقه میتونید دعای سحر بخونید، نمیدونم نماز شب بخونید. بعد تو همین 15 دقیقه اونایی که میخوان برن مسجد در میزنن که جمشن و برن مسجد.
بله.
مسجد میرن نماز صبح میخونن، دعا و اینها، بعدش هم برمیگردن و روز کارهای روزمرهشون میرن سر کار و بچه هایی که میخوان برن مدرسه‌ای. بعد هم بین مسلمان هایی که اونجا رایج هست، بیشتر بگیم بین اهل سنت، این هستش که در طول ماه رمضان سعی میکنن این کلاه عرقچینشون حتما باید سرشون باشه، که این علامت این که من مسلمونم و روزه دارم. با اینکه اگه هم روزه نگیره، حداقل برای اینکه حفظ ظواهر این این حداقل کلاه رو سر
نوعی نشانه تقدس هست.
بله بله,
بله؟ شیعیان این کارو نمی کنن.
شیعیان می کنن کمترن.
بله.
بعد هم بین خیلی چیزهایی که خیلی جالب هستش, اگه مثلا توی این ماه رمضان سعی میکنن که دروغ نگن, حتی میگن خیلی هم رایجه, میگه من روزه هستم نمیتونم دروغ بگم, یعنی حتی بین
سنی رو حتی میگن که آره. من نمیتونم دروغ بگم.
آره من یعنی منو یه جوری مجبور نکنید که تو ماه رمضان روزه گرفتن دروغ بگم, تا این حد پایبند هستن که این احترام و تقدس ماه رمضان رو حفظ کنند.
فضای عمومی هندوستان نسبت به مسلمانان چطور هست؟ حالا اون اقلیتی که روش تاکید کردم از این جهت بود, خب 250 میلیون جمعیت کمی نیست, ولی خب پراکنده هستن اولا این حال بین این 1 میلیارد و اندی جمعیت, و ثانیا که به هر حال خود در اقلیت بودن به هر حال اینجا مهم هست, و اینکه بقیه چطور نسبت به مسلمان ها برخورد میکنن.
یک چیزی که خیلی هم خوب هستش برخورد با هم یک دیگر هست بین مثلا با مسلمان ها و غیر مسلمان ها,
هندوها بودایی ها,
هندوها بودایی ها و مسیحی ها, چون هندوستان یک کشوری هستش که میگن 72 ملت, بعد این بعد این 72 ملت بودن باعث میشه که احترام متقابل حفظ بشه. به خاطر همین تعطیلات که در نظر گرفته میشه تو هند برای همه ادیان هست, مثلا برای هندوها برای مراسم خاصشون برای هندوها تعطیل در نظر گرفته میشه, برای مسلمان ها هم مثلا
عید الفطر
و عید القربان, مثلا عاشورا این سه روز, با اینکه عاشورا فقط متعلق به میشه گفت شیعیان هستش,
البته هندوها هم یه احترام خاصی
قائل هستن.
بله.
این کل هند حتی بانک ها هم روز عاشورا تعطیله. این خیلی جالبه که مثلا شیعه تو هند شاید 30 میلیون هم نباشه.
بله.
ولی به خاطر همین 30 میلیون هم 1 میلیارد جمعیت تعطیل میشه. برای مثلا برای مسیحی‌ها که شاید تعدادشون هم همین اندازه باشه, مثلا برای کریسمس تعطیل میشه. ولی این همین میگه.
ولی کریسمس بقیه تعطیل نیستن. بله.
چرا همه تعطیلن؟
کریسمس همه تعطیلن.
25 6 تا تعطیلات در سال در نظر گرفته میشه
که همه
تعطیل. همه اینها تعطیله, حتی مثلا ولادت پیغمبر صلوات الله علیه اون هم تعطیله هند. بعد اینها در نظر گرفته میشه از طرف خود دولت مرکزی که برای همه ادیان و همه مذاهب این سعی کنن که شامل بکنن که بانک ها تعطیل باشه. به خاطر همین یه چیز خوبی که هست, ممکنه که تو بعضی منطقه یه به خاطر یه عید خاص برای یه سری افراد برای اونها رو مرخصی بدن بقیه بیان سر کار. به خاطر همین تعطیلی مطلق نیست همیشه.
بله.
که همه چیز تعطیل شده, مثلا موقع عید نوروز اینجا دیگه 2 هفته همه چیز به هم ریخته است.
بله. تو ایران همه چیز تعطیله. بله.
همه مسلمانان همش یعنی همه عیدشون یکی هست و کسی که قائل به عید نباشه نداریم.
که خود عید فطر بله. همه جا تعطیله.
عید فطر همه تعطیله. ولی تو بله. اونجا این هستش که مثلا خب عید فطر چه ربطی مثلا فلان داره, اون باید بیاد سر کار. از این لحاظ دیگه تعطیلی به اون صورت نداریم.
صحیح.
یکی این, بعد هم برنامه ها مثلا این کل روز ادامه داره, و یکی این چیزایی که خیلی اهل سنت به این احترام و اهتمام قائل هستن همین بحث تراوی هستش که بعد
نماز تراوی
تراوی خیلی پایبندن, و مثلا تراوی هم چند نوع داریم, اونایی که وقت بیشتری دارن هر روز.
در مقابل این نماز تراویح که اهل سنت دارن شیعیان چی دارن؟
شیعیان
در بین شیعیان بله. چه چیزی بولد هست و به نظر میرسه که خیلی در ماه مبارک رمضان بهش اهتمام میبرن؟
شیعیان چون تعدادشون خیلی کم هستش, بعد برنامه هاشون معمولا تو مسجد هست.
بله.
اونها تعدادشون بیشتر هست, بعد بعضی وقتا جمعیتشون تو مسجد نمی گنجه.
بله.
مجبور میشن که فضای بیرون مسجد هم باید بگیرن.
بله. یه نماد خاصیه و یه نماد بیرونی هم دار.
بله بله. شیعیان بیشتر این هستش که مثلا بعد از نماز و تو همون مسجد افطار میکنن, و بعد از اون به اهتمام خاصی قائل هستن به دعای افتتاح. هر شب هم باید خونده بشه دعای افتتاح بعد از اینکه نماز مغرب عشا شد.
اهل سنت مناجات های این چنینی ندارن؟
به این
دعای سحر, دعای افتتاح؟
نه نه.
بسیار خوب. در صورت هر دوی ویژگی های خاصی دارن که حالا از هر طرف میشه گفت که به هر حال شیعیان، حالا همطور که در برنامه های قبل هم گفته شد، شیعیان به اهل بیت چون تأثیر میکنند، اهل بیت اهل مناجات و انابه و گریه و زاری به درگاه خدا بودند.
بله.
شیعیان هم این رو بهش تأثیر کردن، الگو گرفتند و اونها هم بیشتر روی نماز بیشتر حالا تاکید میکنند.
بله.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای رضوی. فرصتی داریم در این مهلتی که در اختیار ما گذاشته شده در ادامه باز هم خدمت شما خواهیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، سید محمد جواد رضوی از کشور هندوستان، از جامعه المصطفی العالمیه، دکترای تاریخ معاصر جهان اسلام. خب جناب آقای رضوی، خدمتتون هستیم کماکان در ویژه برنامه دعوت. در ماه مبارک رمضان قاعدتا در کشور ایران یه تفاوت‌هایی مشاهده کردید با کشور هندوستان. روی این تفاوت‌ها حالا هم مزایا هم معایبی که حالا به نظرتون میرسه نکاتش رو بفرمایید که انشاءالله معایب بشه به گوش مسئولین هم برسه، به گوش مردم ایران هم برسه و برطرف کنن و مزایا رو هم بیشتر بتونن ازش بهره‌مند بشن.
اولین این که فضایی که بالاخره ما خدا رو شکر کنیم که در ایران داریم فضای خیلی هم خوب و معنوی هستش، مخصوصا در ماه رمضان که مثلا از اول صبح که تلویزیون باز کنین بحث تلاوت و دعا و اینها هست.
بله.
و دیدی که این خیلی مهم است برای عزیزان شنونده هم بخوام بگم، دیدی که نسبت به ایران مسلمان ها و شیعانی که خارج از ایران هستن دارن خیلی دید مثبتی هست، یعنی شاید افراطه تا این حد،
یعنی خیلی فراتر از اون چیزی هست که مسلمانان ایران هستن، یعنی
بله بله
ایرانی ها باید حواسشون باشه،
بله بله
خیلی مواظب رفتارشون باشن.
مثلا وقتی که برای زیارت کاروانی که از هند و از جاهای دیگه میاد، بعضی رفتارها رو که میبینن خیلی تعجب میکنن، مثلا که وقتی که داخل حرم میرن و اینها، حالا میشه گفت سهمن اصلا حواسشون نیست، بعضی وقتا پا میخوره به مهر، به این که دارن
مهر جا به جا میشه،
میشه. نمیدونم با این با کفش و نمیدونم قرآن و دعا و کتابش با هم میبرن که این اصلا اونجا در حد گناه کبیره شاید بالاتر است، خیلی ناراحت بشن. بعد
یعنی اون نگاهی که خیلی نگاه بالایی هست مثلا به مسلمانان ایران، بعید میدونن که مسلمان ایرانی چنین حرکاتی رو انجام،
تصوری که از چون از شیعه دارن تو هند تو جاهای دیگه اصلا این هستش که بین حتی بین ادیان دیگه‌ای که مثلا با مسلمان خیلی رابطه ندارن ولی میشناسن که شیعه
مرکزش ایران
هست. بله، تعامل هست، اهل فکر هست، اهل دعوا و اهل خونریزی و اهل اینها نیست. بعد اینجا که بیاد مثلا میبینن که بعضی چیزهایی که مقدس هست برای مسلمانهای خارج از ایران اون به اون احترام گذاشته نشه، خیلی دلخوره، یعنی ناراحت زدگی پیدا میشه، پیدا میکنن. حتی مثلا احترامی که اون ما مثلا مسلمانهای هند قائل هستن، مثلا اگه یک قفسه کتابی باشه که روش قرآن گذاشته بشه اصلا طرف اون پا هم حتی دراز نمیکنن که قرآن مثلا روی اون قفسه هست.
بله.
این خیلی مهمه. یکی اینی که بالاخره بعضی ها ممکنه که تو ماه رمضان به خاطر یه مریضی نمیدونم یه مشکلی نتونن روزه بگیرن.
بله.
بعد هم اینجا روزها طولانی هست، 17 ساعت بعضی وقتا 16 ساعت اینطوری هست.
بله.
ولی خواهش میکنم که ظواهرشون رو حفظ کنن
در ملای عام روزه خواهد.
بله بله، مثلا من دیدم اخیراً این 3-4 سالی هست که احساس میکنم که در ملای عام بیشتر مردم راحت ترن، یعنی
نسبت به قبل،
نسبت به قبل، یعنی
تجربه نسبت به کشورهای دیگه.
بله، بعد از هر کی سوال میکنه چرا روزه نیستی، میگن که من مشکلی دارم و نمیدونم، دکتر به من گفته که روزه نگیر.
اشکال نداره روزه نگیر، ولی
نگیره ولی تو برمله آم حداقل این کار رو نکنه.
نسبت به مراسم عبادی که حالا در ایران هست، در مساجد، در جاهای دیگر، حسینیه ها و اینها، چه حسی دارید و آیا مراسم رو در کشور هندوستان هم شیعیان به همین شکل برگزار میکنن؟
به این شکل که تو ایران برگزار میشه شبیه این میشه گفت که در هند هم برگزار بشه، ولی به این زیبایی و به این فراونی در هند اینطوری نیست، کمتره.
بله،
چون همونطوری که فرمودین و جمعیت خیلی پراکنده هست، ممکنه که فقط تو شهرهای بزرگی که مثلا جمعیت شیعیان بیشتر هست اونجا پررنگترین دیده بشه.
بله،
نسبت به شهرهای کوچک و مثلا روستاها اینا. ولی تو قوم و تو ایران الحمدلله فضای خیلی خوبی هست و همین گفتم که خدا رو شکر میکنم که این فرصتی شد که ماه رمضان در ایران باشم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای رضوی. انشاءالله که توفیق داشته باشید در ماه مبارک رمضان هم در کشور هندوستان هم در کشور ایران مبلغ آداب و رسوم اسلامی باشید و انشاءالله نکاتی هم که گفتین به گوش مسئولین و مردم ایران برسه و اون رو در واقع اون معایب رو انشاءالله به نحوه احسن برطرف کنن و ویژگی های مثبتی هم که دارن و کشورهای دیگر نگاه مثبتی که به مسلمانان ایران دارن رو قدر بدونن و سعی کنن که اون نگاه رو حفظ کنن. از شما تشکر میکنیم و التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که با ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو همراه بودین سپاسگزاریم. یک بار دیگر این ایام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از بخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه دعوت رو شنیدید، گفتگویی بود با مسلمانان خارجی مقیم ایران به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان.
امروز اینجا این بار همه با هم مثل هر بار همراه، هم دل، هم قدم، هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی می‌گیرد.
چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من.
دستی بگیر،
ما همه هستیم،
بار سفر ببندیم به قصد همدلی در دریای دشواری.
پویش موج همدلی.
ایران ایران ایران.
خلاص ما تو رانی، از دیده برون مشو که نوری، از دیده برون مشو که نوری، و سینه جدا مشو که جان. آن دم که نهان شویز چشمه، آن دم که نهان شویز چشمه، می نالد جان من نهانی. من خود چه کسم که بس جونم، من خود چه کسم که بس جونم، از لطف تو هم همی کشانی. پرسید یکی که عاشقی چیست، گفتم که مپرس از این معانی. آنگه که چو من شوی ببینی، آنگه که به خواهدت بدانی بدانی. خلاص ما تو دانی، از دیده برون مشو که نوری، و سینه جدا مشو که جانی.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. به ساعت 1 بامداد نزدیک شدیم. در این لحظه برنامه حجره تقدیم به شما خواهد شد. بررسی وضعیت بازار بورس با توجه به عرضه اولیه 60 تا.